این زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یه جای تو دنیا همه براش میمیرن، یه جای تو دنیا همه براش میمیرن، تموم حاجتا رو همه ازش میگیرن. بین دو نهر آب یه سرزمین خشکه، شمیم باغ و لالش خوشبوز عطر مشکه. شبهای جمعه زهرا زائر این زمینه، سینه زن حسینه، یل ام البنینه. خورشید عاشورا شاهد به خاک افتادن مردانی دلاور بود و در پایان روز سرخ ترین غروب خود را داشت، ولی رود فرات از آن روز تا کنون همچنان پیوسته و خروشان در مسیر زمان پیش می رود تا پاسخی روشن برای همه کسانی باشد که به آزمون کرد تا تفسیری باشد برای همه آنان که همواره نام حسین را در گوش جانشان زمزمه کردند و برای آنان که لالای خوابشان داستان کربلا بوده است. همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. به ساعت 20:30 دقیقه رسیدیم و یکی دو دقیقه هم گذشته و نوبت میرسه به مجموعه اندیشه عاشورا به مدت 1:02 تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اندیشه عاشورا نمایش.
جلیل است و جبار خدای جهان و جهانیان، کردگار نامدار نهاندان قدیم الاحسان و عظیم الشأن، نه بر دانسته خود منکر، نه از بخشیده خود پشیمان، نه بر کرده خود بتابان. خداوندی که ناپسندیده خود بر یکی می آراید و پسندیده خود به چشم دیگری زشت می نماید. درود بر شما شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش، با برنامه اندیشه عاشورا نمایش در خدمت شما هستیم. تحلیل و بررسی نمایشنامه‌های مرتبط با واقعه عاشورا.
کوه به بالاترین جایی رسید که بشری رسیده. همه یه حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
در این برنامه میخواییم نمایشنامه های کوتاه رادیویی رو با محوریت واقعی عاشورا مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. نمایشنامه هایی که نویسنده اونها آقای محمد محمودی هستند. آقا محمد سلام، روز خوش.
سلام، سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو نمایش.
بسیار خوب، اگر موافقی از تازیانه های کفر شروع کنیم. یکی از نمایشنامه‌های کوتاهی که شما نوشتی، فکر می‌کنم که زمان کار حدود 5 دقیقه است، 5-6 دقیقه، درسته؟
تقریبا بله، هم حدوده.
بسیار خوب، این نمایشنامه رو به گمانم که شما از ارشاد شیخ مفید برداشتی.
بله،
توضیح بدید.
قصه نمایش سفر امام حسین علیه السلام از مدینه است به قصد کوفه، که از مدینه حرکت میکنه و مدتی چند روز رو در مکه اقامت میکنه و بعد از اون به سمت کوفه حرکت میکنه که در کربلا با سپاه اشقیا رو در رو میشه.
خب آنچه که شما در نمایشنامه دارید متصور میشید لحظه ایست که نماینده یزید عمر ابن سعید به برادرش یحیی ابن سعید فرمان میده که در حقیقت راه رو بر حسین ببند.
بله، در واقع مقطع نمایش اون مقطعی است که امام حسین اقامتش در مکه تمام میشه و نامه‌های زیادی هم از کوفه به دستش رسیده و شروع میکنه کاروان رو جمع و جور میکنه حرکت کنه به سمت کوفه. و در ورودی شهر، در خروجی شهر مکه، دروازه مکه است که راه برو میبندن
و درگیری میانه افراد یحیی ابن سعید و
امام حسین علیه السلام در
میگه، یاران امام حسین در میگه. خب شما در این آثار از روایت استفاده کردین، روایت محض، به معنای اینکه راوی بسیاری از اطلاعات رو مستقیم به ما ارائه میده. تقریبا داره همون کاری رو میکنه که در نمایشنامه های دیگه ما به شکل گفتگوی میان چند شخصیت قصه های پس زمینه رو آگاه میشیم، میدونیم چه اطلاعاتی در قبل موجود بوده، چه وقایعی اتفاق افتاده که نیاز ما الان بدونیم تا در حقیقت کنش ما جاری بشه. صحنه اصلی شما صحنه درگیری میان یحیی ابن سعید و جعفر ابن علی، آنچه که در به شکل نمایشنامه موجوده. باقی اتفاقات به شکل روایت در قبل و بعد از این صحنه جا گرفته که اتفاقا بسیار موجز و مختصر و مفیده و زیباست برای مخاطب که در یک مقطع کوتاه با یک برهه‌ای از تاریخ روبرو بشه، هم شکل نمایشی داره هم اطلاعات به شکل درست ارائه میشه. در قبل از صحنه اصلی چه اطلاعاتی را ارائه میدی و بعد از اون با روایت چه اطلاعاتی را ارائه میدی؟
در واقع قبل از نمایش اینکه این داستان از چه منبعی استفاده شده ذکر میشه، راوی میاد منبع داستان و واقعه تاریخی رو ذکر میکنه و یک مقدمه هم بر این که چه اتفاقی افتاده و حالا در کجای این داستان و نمایش هستیم و بعد وارد نمایش میشیم. یعنی یک زمینه ذهنی از داستان، از واقعه قبل از اون اتفاقی که در نمایش میفته گفته میشه همراه با منبعش. و بعد از نمایش هم در واقع نتیجه و پایان اون که دیالوگی از امام حسین علیه السلام هست
بازگو میشه، در انتها
بازگو میشه و تمام میشه.
یکی دیگه از دلایلی که شما روایت رو در بعد از نمایش کوتاهتون ادامه میدید اینه که نمایش پایان قطعی نداره. پایان قطعی در حقیقت در روایت اتفاق
بله اون هم به دلیل
همون جمله امام،
بله اونم به این دلیل که ما برای امام حسین نمیتونیم دیالوگ بذاریم. به خاطر شخصیت مقدسی که دارن، به همین جهت با راوی اون دیالوگ گفته میشه که تمام کننده نمایش و این بخش از اتفاق هست که بعد از این امام حسین راهش رو در پیش میگه به سمت کوفه.
من احساس میکنم که تأثیر اساسی که این نمایش کوتاه در ما میگذاره بیشتر در روایت تا در نمایش. آیا این گونه است؟ و اگر بخوایم این گونه نباشد چه باید بکنیم؟ با همه محدودیت هایی که میدانیم و هم در تحلیل و بررسی نمایشنامه مأمن شما گفتی، هم الان هم در موردش صحبت کردیم.
خب میشه گفت بله بخش اعظم بر عهده راویه. به هر حال خب من حالا سعیم بر این بود که 50-50 بشه، یعنی بخشی 50% بار این نمایش بر دوش راوی باشه، 50% بر اون خود نمایش. ولی خب تو نمایش های کوتاه به سر خود تایم و کوتاه بودن یک شرایط خاصی رو میطلبه و اینکه مذهبی بودنش یک شرط خاص دیگری. به همین جهت ناگزیر بیشتر بار نمایش بر عهده راوی میفته. چون اگر راوی نباشه، خب این نمایش به عنوان مثلا راوی انتا اگر نباشه، خب این نمایش ابتر میمونه، چون با دیالوگ امام حسین علیه السلام تمام میشه و اصل مطلب در همون
جمله
امام حسین هست، امام حسین علیه السلام. به همین جهت خب بله این ناگزیر هست که راوی بخش اعظم رو به دوش میکشه و اینکه این مطلب از کجا آمده، آیا منبعش معتبر هست نیست.
محمد جان شما تجربه زیادی در نوشتن نمایشنامه داری، خصوصا نمایشنامه های مذهبی بسیار نوشتی. بسیاری از این نمایشنامه ها در ساحت ساخت همون 30 دقیقه جای میگیره، اما تعداد آثاری که ازت لاقل من خوندم توی آثار کوتاه کم بوده. این هم زیاد کار کردی درست آثار کوتاه رو هم؟
بله آثار کوتاه رو من از سال 86 با رادیو معارف شروع کردم و تا سال 89-90
در رادیو قرآن هم
در رادیو قرآن بله ادامه دادم. 3 سال در رادیو معارف، 2-3 سال البته تا همین اواخر در رادیو قرآن کارهای کوتاه این دست کارها رو می نوشتم.
سلیقه خودت چیه؟ به نظر خودت آثار کوتاه بیشتر میتونه برای خصوصا این مفاهیم مذهبی انتقال دهنده خوبی باشه یا اون شکل نمایش های 30 دقیقه‌ای؟
این بستگی داره به اون هدفی که برنامه ساز دنبال میکنه که چه نیتی داره از نمایش و اینکه به چه سیاقی بخواد چه مفهومی رو چه مطلبی رو و چه چیزی رو به مخاطب و شنونده بگه. اگر بحث این باشه که خب فضیلت‌های امامان، ائمه، بعد اینکه یک پیام اخلاقی داده بشه، خب نمایش‌های کوتاه خیلی مناسب‌تره. بله کیس مناسب‌تریه، اون هم که رادیو معارف و رادیو قرآن این رو بیشتر میپسندن. اما خب ما مخاطبای دیگری داریم که صرفاً هم میخوان از یک واقعه تاریخی به طور کامل آگاهی پیدا کنن و از چند و چون و جزئیات کار. من این خاطر حتی سریال های از این دست هم مخاطبان خاص خودش رو داره. این بستگی به اون انگیزه و هدف برنامه ساز داره.
بسیار متشکرم. اگر موافقی با هم نمایش تازیانه های کفر رو بشنویم و بحثمون رو ادامه بدیم.
تازیانه های کفر. در ارشاد شیخ مفید آمده است که حسین ابن علی وقتی که خواست وارد مکه شود، در آستانه دروازه شهر آیه 22 از سوره قصص را خواندند که می‌فرماید و چون به سوی شهر مدین رو نهاد، با خود گفت امید از پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. پس از قرائت این آیه وارد مکه شد و در خانه عباس ابن عبدالمطلب سکنا گزید و در مدت 4 ماه و 5 روزی که در مکه به سر برد، مردم از بزرگ و کوچک به دیدارش آمدند تا اینکه در آستانه عید قربان 8 ذی‌الحجه امام تصمیم گرفتند از مکه سوی کوفه حرکت کنند و چون نماینده یزید عمر ابن سعید در مکه از این امر آگاه شد، به برادرش یحیی ابن سعید فرمان داد تا راه را بر کاروان حسین ابن علی ببندند و مانع خروج آن امام شوند، چرا که توطئه آنان بر کشتن حسین ابن علی با خروج آن حضرت شکست می‌خورد.
بایستید، بایستید، کاروان را متوقف کنید.
می‌ایستیم، می‌ایستیم.
به کجا می‌روید جعفر ابن علی؟
به جایی که خدا فرمان داده.
اما من مأمورم که از خروج شما ممانعت کنم.
تو دیوانه‌ای که راه بر نواده پیامبر می‌بندی.
دیوانم اگر بگذارم حسین با خروجش منصب من را از من بگیرد.
حریم خانه خدا را حفظ کن ملعون. الله، اگر رخصت شمشیر کشیدن داشتم مجالی به سگان یزید نمی‌دادم.
من چاره‌ای جز اطاعت از یزید ندارم. می‌ترسم حسین میان ما شکاف بیاندازد.
وای بر تو، آن که میان امت مسلمان شکاف انداخته آن فاسق است که مشتیبی خدا را بر مناسب حکومتی گماشته. کسانی که نه آداب مسلمانی میدانند و نه حرمتی برای خدا و حریم خانه خدا قائلند. آن کسی را که تو راه برو بسته ای کسی نیست جز نواده همان پیامبری که در سایه حکومتش به این منصب رسیده ای.
مرا چاره ای جز بازگرداندن شما نیست.
ما را نیست چاره ای جز رفتن به کوفه نیست.
یا بازگردید یا همه شما را دست بسته و پا بسته نزد برادرم خواهم برد.
مگر بر نه شما دست بند و پا بند بزنی ای ملعون؟
تو که نمیخواهی خونی بر زمین بریزد.
هرگز.
پس بازگردید، وگرنه گناه ریختن خون بر زمین کعبه با شما خواهد بود.
کاروان ما نه کاروان تجاری است که متاعش را به یغما ببرید و نه یک کاروان جنگی. شرم کن ای مرد که بر کاروانی از اهل حرم حسین میخواهی شمشیر بکشی. خون پیامبر در رگان این جماعت جاری است.
به راستی اگر اینم برای شما مهم است پس بازگردید تا آسیبی به شما نرسد.
الله که باز نخواهیم گشت.
اگر ریختن خون در این مکان حرام است پس با تازیانه شما را به بند خواهیم کشید.
آنچنان که شنیدید، مزدوران یزید و یاران با وفای حسین ابن علی با تازیانه با هم درگیر شدند. اما پس از مدتی کشمکش و درگیری، یحیی ابن سعید شکست خورد و نتوانست که مانع خروج کاروان حسین ابن علی شود. پس از این بود که امام خطاب به یحیی ابن سعید این آیه از قرآن را خواند که می‌فرماید: عمل من به من اختصاص دارد و عمل شما به شما اختصاص دارد. شما از آنچه من انجام می دهم غیر مسئولید و من از آنچه شما انجام نمی دهید غیر مسئولم.
شنوندگان ارجمند، برنامه اندیشه عاشورا نمایش را از رادیو نمایش میشنوید و تحلیل و بررسی نمایشنامه‌های کوتاه مرتبط با واقعه عاشورا. خب محمد، تازیانه های کفر رو شنیدیم.
بله.
هنوزم دوستش داری؟
بله. اون درگیری با تاز
اجرا شده بود. صدای راوی خصوصا میرطاهر مظلومی
بد نبود، میشد بهتر باشه
ولی راضی کننده
بود.
بسیار خب، بریم سراغ دومین نمایشنامه شما، بهره دین فروش. این نمایشنامه رو از کجا برداشتید؟
بهارالانوار. خب این قصه رو از بهارالانوار برداشتم. بهارالانوار یک کتاب حدیثه، حدیث شیعی. ما وقتی سراغ بهارالانوار میریم، داستان‌ها رو با منابع دیگر قدیمتر و کهن‌تر معتبرتر مطابقت میدیم که مغایرت نداشته باشه.
ساختاری که برای این نمایشنامه انتخاب کردی، سه روایت دو صحنه است. روایت ابتدایی، بعد یک صحنه میان عبیدالله و عمر ابن سعد، بعد روایت و بعد صحنه بعدی دوباره عبیدالله و عمر ابن سعد. فاصله زمانی میان این دو صحنه بسیار زیاده، قبل و بعد از واقعه عاشورا. اما شاید به دلیل ساختار نمایش‌های کوتاهی که ما آزارمون نمیده این فاصله و انتظار داریم که همچین کاری با ما بکنی و میپذیریم و دنبال میکنیم تو رو. خودت توضیح بده که قصه اصلی چگونه است، چه دامنه‌ای داره.
قصه اصلی در واقع من در اینجا عمر ابن سعد رو محور داستانم قرار دادم. به همین جهت خب کسی بود که فرمان قتل امام حسین علیه السلام، اهل حرم و یاران با وفاش رو داد و خودش هم اذعان کرد که من شروع کننده جنگم و اولین تیر رو من پرتاب میکنم به سوی سپاه امام حسین، کاروان امام حسین در واقع بگیم.
در صحنه اول عبیدالله فرمان میده که در حقیقت حسین ابن علی علیه السلام رو نزد من بیار یا اونو بکش. در صحنه دوم، در صحنه دوم، صحنه نمایشی، از هر مقامی اصل میشه. این اتفاقی است که در دو صحنه میفته. چرا؟
خب همونطور که گفتم عمر ابن سعد بازیچه شد و حالا بعضی روایات میگن وعده امارت ری بوده، بعضی ها میگن نه نبوده، ولی خب من بر این گرفتم که بوده.
بحث من اینه که این تغییر رفتار عبیدالله در اثر انگیزه هاش مشخص
خب
نمیشه.
عبیدالله خود دنبال خلافت بود و حتی دنبال این بود که یزید رو سرنگون کنه و خودش به خلافت شام برسه، شام و عراق. این سیاست عبیدالله باعث شد که این وسط به قول خودمون موش بدونه، چون براش خلافت مهم بود، چیز دیگری مهم نبود. و اگر هم امام حسین علیه السلام کشته میشد،
خب این توضیحات که در نمایشنامه کوتاه نیومده. خب
عبیدالله در واقع عمر ابن سعد رو تطمیع میکنه برای کشتن امام حسین. البته خواسته ای داشت که دست بسته بیار که می خودش هم میدونست مقدور نبود. به همین جهت خب عمر ابن سعد تطمیع میشه و اون جنایت رو انجام میده.
بسیار خوب، اجازه بده نمایش رو با هم بشنویم، بعد در موردش اگر نکته ای هست دوباره صحبت کنیم و بریم سراغ نمایشنامه بعدی. با هم نمایش بهره دین فروش رو میشنویم.
بهره دین فروش. علامه مجلسی در بهارالانوار آورده که وقتی عبیدالله عمر ابن سعد را به حضور پذیرفت، به او گفت:
یزید از تو خواسته تا راه بر حسین ببندی و به زور شمشیر از او بیعت بگیری. اگر تن به بیعت داد که هیچ، اما اگر نداد او را دست بسته نزد من بیاوری.
چه کس را میشناسی که توان رو در روی با حسین را داشته باشد؟ چه رسد که به بندش کشد؟
من نمیدانم. با هر نیرنگ و حیله‌ای که شده او را به بند بکش.
اگر فریب نخورد چه؟
او را بکش، سر از تنش جدا کن.
نواده رسول الله را؟
فرمان امیر است.
اما امیر
ابله نشو ابن سعد، به امارت ری بیندیش.
امارت ری؟
آری، امیر وعده امارت ری را برای سر حسین داده.
پس چرا اسارت او را میخواهید؟
حسین را من میخواهم نه امیر.
شما؟ برای چه؟
ابله، اگر بتوانیم حسین را به بند کشیم مقام ما به عرش اعلا میرسد، اما کشتن او فقط برای بقای حکومت یزید است و اگر ننگی در آن نباشد افتخاری ندارد. پس تمام تلاش خود را کن که ابتدا او را به بند کشی تا با یک تیر دو نشان بزنی، اما اگر نشد او را بکش و والی ری شو.
عمر ابن سعد تلاش بسیار کرد تا به نیرنگ و دسیسه حسین ابن علی را به تسلیم شدن وادارد، اما نتوانست. از این رو فرمان حمله داد و شومترین حادثه تاریخ اسلام را رقم زد. بعد از واقعه عاشورا، عمر ابن سعد در حالی که سر از پا نمی شناخت نزد عبیدالله ابن زیاد رفت تا امارت ری را طلب کند. اما عبیدالله به او گفت:
مردک، نواده رسول الله را کشتی و امارت هم میخواهی؟ کدام نامسلمانی به امارت کسی تم میدهد که نواده پیامبرشان را کشته؟ آیا تو میخواهی بر مردمی حکم برانی که به دین جد حسینم؟
اما این فرمان تو و یزید بود.
من گفتم او را به بند بکش، نگفتم؟
آری گفتی، اما این را نیز گفتی که اگر او تن به بند نداد سر از تنش جدا کن.
به مانند سگ دروغ میگویی.
ولی امیر، خود شما بودید.
با من بحث نکن. و این را نیز بدان که با جنایتی که کردی دیگر سپه سالار هم نیستی.
نیستم؟
تو دیگر هیچ مقامی نداری.
ندارم؟
نه تنها مقامی نداری که باید منتظر عقوبت کاری هم که کرده ای باشی.
عقوبت؟
جگر امیر مؤمنان از این کار قبیح تو پاره پاره شده. تو دل امیر مؤمنان را خون کردی.
والله که دروغ میگویی، تو دسیسه کرده ای.
این نامه را بگیر و بخوان تا بدانی که راست و دروغ کدام است.
بسم الله الرحمن الرحیم. از امیر مؤمنان یزید ابن معاویه به عبیدالله ابن زیاد والی کوفه و بصره، خبر حوادثی که در کربلا به وقوع پیوسته به من رسید و جگرم را کباب کرد. من از شما خواسته بودم تا بیعت حسین را بستانید، نه آنکه او را این گونه بکشید و بر زنان بنی هاشم بی حرمتی کنید. پس چرا آن سپه سالار دیوانه چنین کرده است؟ اکنون ای عبیدالله، بدان که من عمر ابن سعد را از هر گونه مقام و مسندی عزل کردم. وی حق خروج از کوفه را ندارد تا تکلیف او را روشن کنم. و سلام. لعنت خدا بر شما. به خدا سوگند که هیچ کس زیانکارتر از من از کربلا باز نگشت.
خب عزیزان، نمایش رو شنیدید. بریم سراغ نمایش کوتاه بعدی، قاضی خیانتکار. این قصه رو از کجا برداشتید؟ قاضی شورای و عبیدالله، فتوای قاضی برای بستن آب بر حسین ابن علی علیه السلام.
دقیقا یادم نمونده چون انقدر این منابع متفاوت استفاده کردم، یا بهارالانوار یا مقتل لحف. این هم مربوط میشه به